حرم امامین رو تفتیش میکردن مبادا اینها دارای حمل باشن که اگر اون حمل محقق شد او رو از بین ببرن. فلسفه تبعید امامین یا بردن امامین همامین به سر من رعا این نکته بود که جلو بروز و ظهور و قدرت امام زمان رو بگیرن. و لذا در تاریخ میبینید که چقدر سختی تحمیل شد بر امامین و همامین، مخصوصا امام عسکری سلام الله علیه، ارتباطات رو به طور کلی قطع کرده بودن. اگر یک شیعه میخواست با امام عسکری ارتباط برقرار کند، گاهی باید با لطایف الحیل، با سختی ها، مثلا به عنوان خیار فروش، هندوان فروش میرفت نزدیک منزل امام و خودش رو وارد بیت امام عسکری سلام الله علیه مثلا سوالی بکند، نامه‌ای بدهد. بسیار سخت،
خفقان بسیار بسیار زیاد شدید، شدیدترین
خفقان، شدیدترین خفقان در زمان امام عسکری بود. و این امام در این خفقان شدید باید شیعه را هدایت کند. هدایت به چی؟ هدایت وظیفه همه ائمه سلام الله علیهم بوده است، اما هدایت به مسئله غیبت که بعد از من امامی نیست که به محضر او شرف یافت شوید. امام بعد از من در پرده غیبت است، او رو نمیتوانید زیارت کنید مگر خواص از امت. و لذا خیلی سخت گذاشت و امام عسکری سلام الله علیه در اون سختی شیعه را هدایت کرد، به گونه ای که شیعه متود راه رو شناخ و به این نتیجه رسید که بعد از امام عسکری باید دنبال امام زمان عجل الله تعالی فرج الشریف حرکت کنه. و امروز بعد از 1200 سال میلیون ها انسان منتظر قدوم آن خورشید عالم تاب، یعنی وجود نازنین بقیت الله الاعظم هستن
انشاءالله. جناب استاد بهاری عزیز، من سوالی رو هم مطرح کنم، ایشان برای ما فرمایش بفرمایند که چگونه امام حسن عسکری علیه السلام توانستند ارتباط خودشون رو با شیعیان حفظ کنن استاد؟
با این از این راه ارتباطی که توصیف فرمودن استاد صادق زاده، این نظارت های شدید، این خفقانی که در دوران امام عسکری علیه السلام شاهد بودیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که آقای صادق زاده اشاره فرمودن، ببینید سامره توسط معتصم ایجاد شد. حالا اون فضای سبز و محیطش بود، اما این استحکامات شهری که در اونجا ایجاد شد، 90,000 نیروی نظامی در اینجا مستقر کردن. کل سامرا در از پادگان بود، یعنی این باید در ذهنمون باشه. و بعد حالا متوکل ادامهش داد تا رسید به دوره‌ای که وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه در اونجا هست. محدودیت به حدی شدیده که مثلا عثمان بن سعید در قالب یک روغن فروش داره در اونجا کار میکنه، نامه ها رو داخل کوزه قرار میده، به حضرت میرسونه، جواب رو میگیره میاره. و دوره امامت حضرت هم خیلی کوتاه است، یعنی در بین ائمه سلام الله علیهم اجمعین ایشون بین 5 تا 6 سال در جامعه امامت کرده. دو سه تا نکته رو حضرت باید به جامعه تزریق میکرد و تبیین میکرد.
بله.
و الحمدلله من یعنی عرضم اینه، در این 5-6 سال عالی ترین روش رو حضرت در جامعه ایجاد کرده و پیاده کرده، گرچه بعضی پایگذاری هاش از دوره امام صادق سلام الله علیه صورت گرفته. میدونید من بارها شاید در صحبت ها اینو اشاره کردم، اولین ولی فقیه منصوب توسط امام صادق سلام الله علیه صورت گرفته که ایشون زراره رو فرستاد کوفه به عنوان یک ولی فقیه، فرمود امور مردم رو جواب بده. بعد تا رسید به این نکته‌ای که حضرت فرمود که اگر در اونجا مردم از تو سوالات جدیدی داشتن چی کار میکنی؟ عرض کرد از قرآن جواب میدم. گفت در قرآن اگر نبود، فرمود از سنت شما و فعل شما و روش شما استفاده میکنم. فرمود در دوتا هم نبود. عرض کرد از علومی که از قرآن و شما آموختم استدلال میکنم، اجتهاد میکنم و رأی میدم. حضرت فرمود که مرحبا به ناصرنا. و از این اولین شخص ایشونه. اما در دوره امام هادی یک شکلی گرفته این کار که باید بگیم شبکه وکلا، سازمان وکلا، این کار بسیار بسیار حساب شده ایه. شما ببینید از امروزی اگر بخوایم حدود جغرافیاییشو مشخص کنیم، از دریای مدیترانه بگیرید برید تا چین، از شمال هم شما از سیبری بگیرید برید تا شاخ آفریقا. این محدوده حکومت اسلامی ارتباطات امروز که نبوده، پس احتیاج به یک وکلایی داشته. در نیشابور شما مجموعه وکلا رو ببینید، مثل ابراهیم عبدو رو مثلا در اونجا مستقره، در قم احمد ابن اسحاق رو ببینید، در ری عبدالعظیم حسنی رو ببینید، بعد برید در مصر، در عراق، در مدینه، همه این جمعیت رو که ببینید، امام یک چینش حساب شده رو اینها انجام داده.
که
امام عسکری سلام الله علیه علاوه بر تقویت این موضوع آمده قدم بزرگتر برداشته، به این حضرات فرموده به مردم تبیین کنید همینطوری که الان شما با ما در ارتباطید، از این به بعد هم ارتباطاتتون با اولیاء الهی با واسطه خواهد شد. چرا؟ چون امام در یک پرده غیبتی فرو خواهد رفت و این پرده غیبت برای این هست که محیط عالم آماده عدالت گستری و در از پیاده شدن حقیقت عدالت تو جامعه باشه. ما یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام داریم، خیلی روایت تکان دهنده ایه. ایشون راجب امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم این روایت رو میفرماد لولا صلح الحسن و قتل الحسین لندرست آثار النبوه. میفرماد اگر صلح مجتبی و شهادت سید الشهدا نبود، آثار نبوت از هم گسسته میشد.
بله.
یعنی هیچ، میگن من بعضی مواقع میگم نقطه پرگار اصول دین نبوته. اگر شما این نقطه پرگار از هم پاشیده بشه، خود توحید هم زیر سوال میره.
بله.
یعنی اگر اون اتفاق نبود. این فرمایشی که سادات عزیز از کتاب انسان 250 ساله مقام اعظم رهبری بیان فرمودن در تلیعه سخن، که حضرت آقا فرمود هر کدوم از این ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین یک مبارز سیاسی تمام عیار بودن، قصه همینجاست. یک روز لازم هست حسین ابن علی سلام الله علیه شمشیر بکشد در وادی تف قربانی بشود، یک روز لازم هست امام هادی علیه السلام بیاید زیارت جامعه ای را تبیین کند و بعد خطی را برای فرزندان عزیزش باقی بگذاره که این خط برسد به اون نقطه رهایی، یعنی پایان دادن مجموعه توطئه آل امیه و آل عباس. یعنی 250 سال اینا توطئه کردن، به دست امام عسکری علیه السلام همه خونسا شده. امام عسکری علیه السلام سه تا کار بسیار بسیار مهم انجام داد. یک، همین در اصل به نتیجه رساندن این شبکه وکلا بود که عالی ترین شکل
وکلا، وسعت سرزمینی بعد... که ما در حکومت اسلامی درست. اون زمان
کردم
میدیدیم
یک وسعت شما، یعنی الان حساب کنید
آره خیلی خیلی
کل غرب آسیا رو در نظر در بر میگیره، بعد براتون بگم شمال آفریقا رو در نظر میگیره، بخشی از اروپا رو در نظر میگیره، همه این منطقه هست، شاید بالای 30-40 کشور میشه.
بله.
چنین وسعتی رو پوشش میده. دوم، وجود مبارکش یک کار مدونی انجام داده. ما اولین مفسر رسمی موضوعی مکتوب وجود مبارک امام عسکری رو داریم. هیچ امامی غیر از ایشون دست به قلم نشده کتاب تفسیر رو بنویسد.
بله.
دوم و سومین قدمی که ایشون برداشت، پایه‌گذار اصلی جریان اربعین که گره بخورد به جریان ظهورشونه.
عجب. یعنی ما ریشه
حالا اگر لازم شد در بخش بعدی حتماً این رو من حتماً بازش میکنم، توضیح میدم و دلایلش هم خدمت شما عرض میکنم.
حامد جان ما
در حال برگزاری است.
الان که اعلام کردیم و
مهدی المشاد رئیس شورای عالی سیاسی یمن بر انتقام از
مراسم تشییع پیکرهای پاک شهدای مقاومت یمن هست که در رأس این شهدا نخست وزیر شهید یمن هست، احمد غالب الرهوی، که همراه با تعدادی از وزرای دولت یمن، کابینه یمن، در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. یاد و خاطری همه شهدای مقاومت رو بزرگ می‌داریم، عزیزانی که در حزب الله لبنان، عزیزانی که در غزه، عزیزانی که در گردان‌های قسام هنوز هم دارن مقاومت میکنن، مجاهدت میکنن، یادشون رو بزرگ میداریم و دقایقی همراه میشیم با این مراسم بسیار باشکوه و ماندگار.
بیننده مراسم تشییع پیکر شهدای یمن از جمله نخست وزیر این کشور و شماری از وزرا هستید که در حملات تروریستی و بزدلانه روز پنجشنبه گذشته رژیم قاسم صهیونیستی به صنعا پایتخت این کشور به شهادت رسیدند. این مراسم همکنون به شکل رسمی و ملی در صنعا پایتخت یمن در حال برگزاری است. دقایق قبل یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم از حملات نیروهای دریایی نیروهای مسلح یمن به یک نفتکش رژیم صهیونیستی در دریای سرخ خبر داد. همزمان با برگزاری مراسم تشییع رسمی و ملی شهدای یمن، مردم این کشور در میدان سبعین در صنعا نیز تجمع گسترده‌ای برگزار می‌کنند. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله صادق نبین و على رضاه. بدايةً در آغاز تسلیت میگیم به خودمون و به همه ملت یمن به خاطر شهادت نخست وزیر و شماری از وزرا، و تسلیت میگیم به رهبر یمن جناب سید عبدالملک بدرالدین الحوثی و همچنین مسئولین و مقامات یمنی به خاطر شهادت شماری از مسئولین این کشور. رژیم قاسم صهیونیستی در حملات بزدلانه و تروریستی خودش روز پنجشنبه گذشته شماری از مسئولین غیر نظامی که مشغول خدمت رسانی به ملت این کشور بودند رو به شهادت رسوند. این نشون دهنده این است که رژیم قاسم صهیونیستی دچار ورشکستگی نظامی و سیاسی شده و با آن که اهدافی در یمن ندارد جز این که مراکز غیر نظامی و مراکز مسکونی و مسئولان غیر نظامی که خدمت رسانی می کنند به ملت یمن آنها را هدف قرار دهد. مراسم تشییع پیکر شهدای حملات تروریستی صهیونیست‌ها به یمن در حال برگزاری است. یکی از سخنرانان تأکید می‌کند که ما هرگز از اهداف و مواضع خودمون عقب نشینی نمی‌کنیم. ما همچنان به مردم مظلوم و مستضعف یمن کمک می‌کنیم و از آنها حمایت می‌کنیم. بر اساس وابستگی ایمانی و احساس مسئولیت و برادری ما از ملت مظلوم غزه حمایت میکنیم. این مردان بزرگی که در اینجا جمع شدن تا تشییع کنن پیکر شهدا، نخست وزیر و شماری از مسئولان را، معناش چیه؟ معناش این است که ما در مسیر صحیح حرکت میکنیم، مسیری که ملت و دولت و نیروهای مسلح یمن انتخاب کردن. ما ملتی هستیم که با ایمانیم، با حکمتیم، و می توانیم معادلات رو عوض کنیم با عزت و کرامت، و عزت و کرامت را به امت اسلامی باز می گردانیم. ما به نیابت از همگان امروز این مراسم تشییع را برگزار می کنیم. ما به نیابت از همه رژیم های عربی و اسلامی که با رژیم قاسب صهیونیستی عادی سازی کردن، با این رژیم می جنگیم و دفاع می کنیم از مقدسات اسلامی. در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاده ایم و پیروزی ملت یمن قطعی است. هرچقدر ایثارگری لازم باشه و هرچقدر زمان طول بکشه، ملت یمن پیروز خواهند شد. الان بینندگان عزیز، دقایقی گوش می سپاریم به سخنان نخست وزیر دولت پیشبرد امور مفتاح، که بعد از شهادت الرهوی به این سمت انتخاب شد، با صلواتی بر محمد و آل محمد.
سلام آقای من، هر شب دعای من، پای تو فدا بشم، منتت رو میکشم، خون من حلال تو، عشقم به سال تو، آقا ما رو میخری ابن عسکری، قربون عشق چشاد، قربون پیرهن زیاد، قربون عشق چشاد، آقا جانم تسلیه، قربون شال مظلومتر از امام زمان توی عالم نیست یا الله، مظلوم با امام، همه دو دست بیاد بالا، هر قدم کن به امام زمان، امام السلام آقای من، هر شب دعای من، پای تو فدا بشم، منت تو رو میکشم، السلام آقای من، هر شب دعای من، پای تو فدا بشم، منت تو رو میکشم، خون من حلال تو، عشقم به سال تو، آقا ما رو میخری حجت ابن عسکری، قربون عشق چشاد، قربون پیرهن سیاد،
مجدد تسلیت عرض می کنم. شهادت ابوالمهدی امام حسن عسکری علیه السلام رو به همه
شنوندگان ارجمند، دلدادگان و دلباختگانی که امروز روز شهادت پدر رو به پسر تسلیت میگن و صاحب عزای اصلی امروز هم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند که با این ظلم و جوری که روی زمین دیده میشه توسط یهود پلیدی که میبینیم چطور به شهادت رسوندند انصار الله یمن رو هم و مراسم تشییعشون رو هم دقایقی پوشش دادیم که رحمت و رضوان الهی بر روح همه شهیدان بالا مقام علل خصوص این شهدای گرانقدر، امیدوارم که هرچه سریتر ظهور موفور و سرور امام زمان رو ببینیم و عضوی از سربازان سپاه اون حضرتش باشید و باشیم انشاءالله.
من تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیز برنامه که محبت فرمودن، پیامک هایی رو ارسال کردن، در مسابقه برنامه هم مشارکت داشتن و سرکار خانم سارا عزودی از ورامین برای ما پیامک زدن که تربیت یاران خاص پاسخ این سوال هست و ایجاد شبکه ارتباطی مخفی به پنهان برای هدایت یاران و شیعیان در دوران غیبت، که این مقدمه هست برای در حقیقت دوران غیبت حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. جناب آقای محمد علی امینی فرد هم لطف فرمودن از کرج برای ما پیامک زدن، باز ایشون هم اشاره کردن به همین تربیت یاران که یک اقدام برجسته در زندگی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بوده برای مقدمه دوران غیبت. خیلی متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. من فکر میکنم عزیز دلمون جناب دکتر کاوند رو خیلی سکوت کردن بیش از این.
بله استاد، در خدمتشون هستیم با افتخار و من مجدد هم اگر اجازه بفرمایید این راه ارتباطیمون رو عرض کنم خدمت شنوندگان که قطعا میخوان با ما در ارتباط باشن ولی شاید بعضی ها همینک به جمع شنوندگان ما پیوستن. شماره پیامکی ما 30094 هست عزیزان و راه ارتباطی تلفنی ما هم 021-2265-2466 و 2265-2465 هم در اختیار شماست که میتونید با ما در ارتباط باشید. استاد عزیز و ارجمند، کارشناس مذهبی، مدیر اداره همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه علوم قرآن هم در کنار ما هستند که هنوز طرح موضوع نفرمودند و ما عذر می‌خوایم از ایشان. به خدمت آقای دکتر علیرضا کاوند هم عرض ارادت می‌کنم. مجدد بفرمایید، خواهش می‌کنم، در خدمتی.
بله،
تشکر می‌کنم از صحبت ارزشمند اساتید بزرگوار و برنامه خوبی که خدمت دوستان هستیم. من بدایت امر به نظرم میرسه که مطلبی رو مطرح بکنم در خصوص یک نکته تاریخی حائز اهمیت و اون هم این که دستگاه خلافت اموی و خلافت عباسی یکی از برنامه‌های اساسی که داشتن ایجاد اختلاف در بنیاد امامت بود و در حقیقت از زمانی که یزید ابن معاویه شروع به فعالیت کردن لعنت الله علیه، اخباری که در تاریخ اسلام مطالعه میکنیم به ویژه در کتابای ابن کثیر و ابن عبدالبر، اینها اشاره میکنه که افرادی مثل سرجون اینها از یهودی هایی بودند که تلاش داشتند تا هم مسیر اسلام رو منحرف بکنند و هم در خود خاندان امامت ایجاد تفرقه بکنند. مثلا وقتی که ملاحظه میکنیم فعالیت هایی که برای انحراف در خاندان امامت است، مثلا مثل فرقه فتحیه طرفداران عبدالله افتح، یا مثلا ایجاد اختلاف در دوران امام کاظم علیه السلام و دوران امام رضا علیه السلام از طریق فرقه واقفیه، و همینطور میایم جلوتر تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام، جعفر کذاب که عموی امام زمان هست، فرقه جعفریه که یکی از تعابیری که به کار رفته در روایات تاریخی این هست، تلاش بر این بوده که مظلومیت ائمه خدا در داخل این خاندان هم در واقع رخ بده و محجور باشند. یعنی اینکه امام بعدی چه امامی هست مسئله دشمنان ما بوده، دشمنان اهل بیت بوده، حتی در پارادایم و چارچوب جهان اسلام هم که در بین مسلمانان مسئله ولایت، مسئله امامت، مسئله حائز اهمیتی بوده و در اون تأمل و تعمق می‌کردند، برای دشمن هم به هم ریختن این پازل حائز اهمیت بوده و بنابراین اخباری که در حمایت دستگاه اموی و دستگاه عباسی، در حمایت از مخالفین سادات داخل خاندان اهل بیت هست به وفور مشاهده میشه. مثلا حمایت دستگاه عباسی در دوران معتز و در دوران معتمد از جعفر کذاب، حمایت دستگاه عباسی از عبدالله افتح، اینها نشون میده که حتی تلاش داشتن برای انحراف خانواده امامت و برای انحراف شیعیان دست بگذارن روی افرادی که محل شبهه هست امامتشون و علمشون، و اونها رو در مقابل سایر افرادی که به عنوان امام شاخص هستن و معرفی شدن در احادیث مختلف از اون حدیث وصایت، اینها رو مقابل امام معصوم قرار بدن و مقابل در حقیقت فرزندان امام قرار بدن و ایجاد شبهه بکنن. یعنی یکی از تلاش‌های خیلی جالبی که به نظر من انجام دادن و تونستن در برخی از مواقع و برهه‌ها این رو عملی بکنن همین مسئله بوده، تا زمانی که حتی شما می‌بینید در تاریخ اسلام این مسئله سابقه داره. حمایت دستگاه سفیانی از برخی از افرادی که با محمد حنفی ارتباط داشتند،
بله،
و این نکته‌ای که ما مطالعه می‌کنیم در تاریخ که وقتی که امام حسین علیه السلام از مکه حرکت می‌کنند و خطابه‌ای که اونجا در واقع دارند و 17 الی 18 نفر از بنی هاشم با امام رو همراهی می‌کنند، یعنی از 121 نفری که طبق مقاتل در حقیقت در واقعه عاشورا حضور داشتن، بسیار اندک از بنی هاشم بودند، یعنی همراهی نکردن بنی هاشم امام حسین علیه السلام رو، و بیشتر از اصحاب و یارانی بودند که حالا ارتباطاتی با امام داشتن و افرادی که حتی در مسیر مثل زهیر علیه الرحمه
همراه شدن. اومدن پیوستن به یاران.
یعنی نشان میده که وقتی که مثلا ابو سفیان به معاویه علیه اللعنه میگه که شما تلاش کن که این گوی قدرت در دست سفیانی ها و در دست خودمان و در دست غیر هاشمی ها بیفته، این اتفاق تا زمان مثلا عسکری اتفاق افتاده، یعنی در هر دوره، در هر زمانی، در دوره هر امامی اتفاق افتاده و حتی وقتی به دوره امام حسن عسکری میرسه، خود امام حسن عسکری به راحتی نمیتونه امام زمان رو معرفی بکنه و روایتی که حتی امام دارن به نقل از برخی از شاگردان ایشون که بعد از من فرزندی خواهد آمد که حتی شما بعد از مدتی او رو نخواهید دید، این از خود امام حسن عسکری روایت شده. میم ح میم دال رو امام حسن عسکری فرمودند که به خودشون هم ابو محمد کنیه در واقع منصوب کردن در تاریخ اسلام و در روایت شیعی که به امام حسن عسکری میفهم ابو محمد به خاطر همین مسئله هست. بنابراین امام در فشار دیگری هم از داخل خاندان امامت بودند که الان افرادی از خود خاندان امامت تلاش میکنند تا اطلاعاتی رو به بیرون بدن به دستگاه عباسی که این فرزند متولد شده و قابله ها تلاش میکنن اون فرد رو، اون در واقع مادر امام زمان رو شناسایی بکنن و این خب در اعجاز الهی در واقع نهفته هست که تا زمان در واقع تولد امام زمان علیه السلام مادر ایشون کسی مطلع نبوده که ایشون باردار هست. بنابراین حتی در اون روایتی که به یکی از اصحابشون میفرمایند که الان شما به این اتاق مراجعه کنید، دقیقا هم یکی از اخبار همینه، در زمانی که خب توسط یکی از نزدیکانش معتمد امام رو مسموم میکنه و بعد حالا پزشکانی رو میاره که مثلا در ظاهر امر نشون بده که خیلی مراقب امام هست، امام مثلا کسالت طبیعی داره و به زهر مسموم نشده، و حتی یک فردی که مراجعه میکنه که کارهای امام رو انجام بده و پیگیری بکنه، به اون فرد میگه من الان به این در واقع ملحفه نیاز دارم، به اون اتاق مراجعه کن. به اون اتاق مراجعه میکنه، ببینه که یک فرزند چند ساله کودک داره راز و نیاز میکنه با خداوند سبحان، و امام مهدی علیه السلام جلال الله تعالی فرجه و شریف مراجعه میکنه نزد پدرشون و یک امام میخواد وضوی بگیره، یک ملحفه رو پهن میکنه روی پای امام حسن عسکری و امام شروع به وضو گرفتن میکنه و امام نماز رو که میخونه به رحمت خدا بر رحلت میکنه و به شهادت میرسه. یعنی حتی تا لحظه آخری که امام حسن عسکری زنده بودن و در قید حیات بودن و بعد به شهادت میرسن، حتی افراد نادری از وجود مبارک زی وجود حضرت ولیعصر مطلع بودند و حتی برخی از خود خاندان هم.
عزیزان خیلی باید در حقیقت منا و محرم بودند که مطلع بودند،
که حتی از وجود خود حضرت مطلع باشند و ببینن حضرت رو. که برخی از شیعان از ایران آمده بودند به در حقیقت سامر را که ببینن آیا واقعا امام فرزندی داره یا نداره، به جهت اینکه حتی امامت سید محمد مطرح بوده، نیابت یا امامت جعفر کذاب مطرح بوده. خب اینا نشون میده که در دل خاندان